حق ما باید از گناه جدا بکنیم. اون از کنم که اون کسی که نماز تارک و صلات عمدن میره تو مرز کفر، اما حالا وقتی توبه کرد دیگه تو مرز کفر نیست. بله نماز قضا بگردنش هست، باید انجام بده، تکلیفش هست که انجام بده، وصیت کنه الی آخر. اینجا هم همینطوره. بنابراین فرمایش پیامبر که شما در روز جمعه غسل کنید، بعد از غسل هم توبه کامل، حالا نماز توبه و توبه کامل که دیگه بله هیچ گناهی باقی نمیمونه. تو همین برنامه عرض کردم با توبه، شاید همین برنامه بود، کردم با توبه هیچ گناهی باقی نمیمونه، حتی شرک حتی کفر. التوبه تجب و ما قبله، توبه قبل از خودشو کلا پاک میکنه، هیچ باقی نمیذاره، میشه مثل روزی که مادر متولد شده، هیچ گناهی نداره. اما حق که به گردنش اومده، نه اون حقوق به گردنش هست، چه حق الله چه حق الناس، اونها باید ادا بکنه.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را با سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، شکر به معنای سپاسگزاری و قدردانی زبانی و عملی از نعمتهای خداوند است. بعضی از نعمتها به واسطه دیگر انسانها به دست می آید. در این حالت علاوه بر شکر خداوند که عطا کننده اصل نعمت است، باید از آن کسی هم که وسیله رسیدن آن نعمت شده شکر نمود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید کسی که از مردم سپاسگزاری نکند، خدا را سپاسگزاری نکرده است. انسان شاکر با شکر نعمتها همواره در حال افزودن به سرمایه های مادی و معنوی خیش است. ولی برعکس فردی که کفران نعمت می کند، هستی خود و دارایی هایش را می سوزاند و به تدریج نعمتها را از دست می دهد. انسان هایی که به درجه بالاتری از بصیرت و آگاهی رسیدند، حتی در مواقع ناخوشی ها، سختی ها و بیماری ها نیز خداوند را شاکر هستند. ولی انسان های عادی فقط در هنگام سلامتی و نعمت زبان و شکر می گشایند و خداوند را سپاس و شکر می گویند. انسانهای با بصیرت همیشه و در همه حال قلب و زبان شاکری دارند. دوست شنوندهی پرسیدند که شکر یا کفران نعمت امام چیست؟ با اتفاق بشنویم توضیحات آقای محمدی را.
ما نسبت به امام وظیفه داریم که امام رو بشناسیم. عدم معرفت امام شه کفران نعمت، و معرفت امام میشه شکر نعمت. هرچه معرفت بیشتر بشه شکر بزرگتر میشه و عالی تر میشه، و هرچه معرفت نسبت به امام کمتر بشه اون کفران بیشتر میشه. در مرتبه بعد محبت امام و پذیرش ولایت امامه. هرچه محبت، ولایت و توجه ما به امام بیشتر باشه و این نعمت رو بیشتر ببینیم و بهش نزدیکتر بشیم، و همون میزان بیشتر شکر نعمت رو به جا آوردیم. و هرچه نه محبت ما کمتر باشه، ولایت ما نسبت به امام کمتر باشه، به همین نسبت کفران نعمت کردیم و از امام جدا هستیم. مرتبه بعد اطاعت از امامه. او مفترض اطاعت هست دیگه، اطاعتش مطلقا بر ما واجبه. هرچی که بیشتر از دستورات امام اطاعت بکنیم و هرچی بیشتر به دستورات خدا عمل کنیم، بیشتر شکر نعمت رو به جا آوردیم و در مصداق ان عمل الله علیهم قرار گرفتیم. آیه 69 سوره مبارکه نساء، و من یطع الله و رسول، کسی که از خدا و پیامبر اطاعت کنه، و من یطع الله و رسول فا اولا که معلذین ان عمل الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولا که رفیقا. بنابراین هرچی که ما اون امام مفترض و طاعه رو بیشتر به دستوراتش عمل کردیم، به اون نزدیکتر شدیم و این شکر نعمت رو بیشتر به جا آوردیم. اینا داشت باشم دوستان که فلسفه وجودی امام همینه که بین ما و خدا واسطه بشه و ما رو به خدا نزدیک بکنه و به خدا برسونه. اگر ما این امام رو شناختیم و فهمیدیم و زیر چتر ولایتش قرار گرفتیم و بر این صراط ولایت امام قرار گرفتیم، خب ما این نعمت رو شناختیم و حق این نعمت رو ادا کردیم. شکرم معناش همینه که انسان بفهمه که این نعمت هست، با اون نعمت رو در راستای خودش به کار بگیره. امام انسان بفهمه که امام از بزرگترین نعمت‌های خداست، تنها جایی که خداوند منت گذاشته بر سر بندگانش در قرآن همین جاست. لقد من الله علیهم اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. خب این از بزرگترین نعمت‌های خداست، اینو بفهمیم و این نعمت هم در مسیر خودش و در راستای خودش به کار بگیریم، این میشه شکران نعمت، و اگر غیر از این باشه کفران نعمت.
منو خالی کن کنارت از خودمو غرق گناه آوردم، در و وا کن آخرین پناه من، به خودت بازم پناه آوردم، در و وا کن تا غریب تر نشم، من که عمرم تو غریبگی گذشت، مثل اون قطره یابی که یام کور بود دنبال دریا
بسیار تشکر میکنیم از جناب آقای استاد محمدی و همچنین از شما عزیزان که همراه ما بودید در برنامه امروز در مسیر دانایی. روز بر شما خوش، ایام به کامتان و بدرود.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. بنده حمید رضا محمدی با اتفاق سایر همکارانم با خبرهای این ساعت از رادیو دری با شما هستیم. 5 غیر نظامی افغان در حمله خونپاره‌ای اعضای گروه طالبان در شمال افغانستان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری آوا، صفی الله امیری عضو شورای ولایتی قندوز در شمال افغانستان امروز چهارشنبه گفت اعضای گروه طالبان منازل مسکونی ولسوالی گلتپه قندوز را با گلوله‌های خمپاره هدف قرار دادند که بر اثر آن 8 غیر نظامی دیگر هم زخمی شدند. در میان کشته‌ها و زخمی‌ها چند نفر زنان و کودکان هستند. دولت افغانستان گروه طالبان را متهم می‌کند که همواره مناطق مسکونی افغانستان را هدف قرار می‌دهد. اعضای گروه طالبان با فرماندهی پلیس ولسوالی بیلچراغ ولایت فاریاب افغانستان حمله کردند. با گزارش خبرگزاری آوا، عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس ولایت فاریاب در شمال افغانستان گفت اعضای گروه طالبان قبل از ظهر امروز چهارشنبه با حمله به فرماندهی پلیس ولسوالی بلچراغ با نظامیان افغان درگیر شدند که بر اثر این درگیری 1 نظامی و 4 غیر نظامی زخمی شدند. بر اساس این گزارش این درگیری همچنان ادامه دارد. ادامه این درگیری در حالی است که امروز چهارشنبه بازار ولسوالی بلچراغ است و شمار زیادی از مردم به این بازار آمدند. نخست وزیر پاکستان فردا پنجشنبه به کابل پایتخت افغانستان سفر می کند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سفارت پاکستان در کابل امروز اعلام کرد عمران خان فردا پنجشنبه با سفر به کابل با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو خواهد کرد. گسترش روابط دو جانبه کابل و اسلام آباد مهمترین محور مذاکرات اشرف غنی و عمران خان است. قرار است روند مذاکرات صلح افغانستان که همکنون بین دولت این کشور و گروه طالبان با میانجیگری آمریکا در قطر به بن‌بست رسیده است نیز مورد بحث و گفتگو قرار گیرد. اوایل این هفته هم عبدالرزاق داوود مشاور نخست وزیر پاکستان در امور اقتصادی نیز وارد کابل شد و درباره گسترش همکاری‌های تجاری و ترانزیتی با مقامات افغان رایزنی کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیشب در دیدار با عبدالرزاق داوود گفت تاجران افغان در گمرک‌ها و بندرهای پاکستان با چالش‌های فراوانی روبرو هستند که این مسئله باعث دلسردی آنان می‌شود. سفر عمران خان به کابل در حالی است که چند روز قبل سخنگوی ارتش پاکستان گفت از خاک افغانستان ضد پاکستان استفاده می‌شود که این اظهارات با واکنش تند وزارت امور خارجه افغانستان روبرو شده است. شمار مبتلایان و جان باختگان ویروس کرونا در هند و پاکستان افزایش یافته است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، وزارت بهداشت و رفاه خانواده هند امروز چهارشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 38617 نفر دیگر با ویروس کرونا مبتلا شدند که شمار کل مبتلایان به 8,912,907 نفر رسید است. بر اساس این گزارش تاکنون 130,933 نفر در هند بر اثر کرونا جان باختند. در همین حال جدیدترین آمار مبتلایان و جان باختگان کرونا در پاکستان هاکی است. تاکنون 363,380 نفر در این کشور با ویروس کرونا مبتلا شدند که از این تعداد 7230 نفر جان باختند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی اعلام کرد تزریق اورانیوم به سانترفیوژهای پیشرفته IR2M در تأسیسات نطنز مرکز ایران آغاز شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این گزارش آورده است در تاریخ 14 نوامبر 2020 آژانس تأکید کرد که ایران تزریق هگزوفلوراید اورانیوم UF6 به آبشار 174 سانترفیوژ IR2M که اخیراً در تأسیسات غنی‌سازی نطنز نصب شده را آغاز کرده است. جزئیات بیشتری از این گزارش هنوز منتشر نشده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش پیشین خود که چهارشنبه هفته پیش منتشر شد، ادعا کرده بود ایران نخستین آبشار سانترفیوژهای پیشرفته IR2M را تأسیسات هسته‌ای نطنز نصب کرده، اما هنوز تزریق اورانیوم را انجام نداده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برخی اقدامات مخرب و تروریسم اقتصادی واشنگتن علیه تهران در سالهای اخیر گفت دولت فعلی آمریکا دولتی جنایتکار و تروریست است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت تصریح کرد از زمانی که دولت فعلی آمریکا وارد جنگ اقتصادی با ایران شد، تهران در محاصره اقتصادی قرار گرفت و با تروریسم اقتصادی واشنگتن مواجه شد. روحانی با بیان اینکه ایران در سالهای اخیر در مقابل یک دولت قلدر قرار داشته است، اظهار کرد آمریکا در بخش اقتصادی توانست به ملت ایران فشار بیاورد، اما در تحقق هدف اصلی خود که برهم زدن امنیت داخلی ایران بود، شکست خورد. رئیس جمهوری ایران خاطر نشان کرد شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور رو به بهبود است و دولت تلاش خواهد کرد این شرایط ادامه داشته باشد تا مشکلات مردم کاهش یابد. روحانی در ادامه با اشاره به تعطیلی و اعمال محدودیت‌های شدید در شهرهای با وضعیت قرمز در کشور از ارائه بسته کمک معیشتی به 1/3 جامعه در 4 ماه پیش رو خبر داد. رئیس جمهوری ایران با تأکید بر ضرورت مسئولیت پذیری همگانی در روند مبارزه با بیماری کرونا گفت از شنبه آینده و با اجرای طرح جامع اعمال محدودیت‌های پویا در مقابله با کرونا، شهرهایی که شرایط قرمز دارند و جز در موارد ضروری تقریباً به حالت تعطیل و شهرهای نارنجی نیز به حالت نیمه تعطیل در می آیند. و شایعه حمله سایبری به تأسیسات گاز ایران از سوی شرکت ملی گاز جمهوری اسلامی ایران تکذیب شد. محمد عسگری، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران، امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به شایعه حمله سایبری به تأسیسات گاز ایران گفت هیچ حمله‌ای به تأسیسات گاز کشور اتفاق نیفتاده است و هر گونه شایعه در این زمینه را تکذیب می‌کنیم. سخنگوی شرکت ملی گاز ایران افزود هم‌اکنون استخراج، پالایش، انتقال و توزیع گاز در سلامت کامل در حال انجام است و شبکه از پایداری کامل برخوردار است. شنوندگان عزیز، تشکر از همراهیتان. با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان ارجمند، به ساعت 4:10 به وقت افغانستان رسیدیم و ما از مشهد مقدس با نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، ای بزرگتر از هر بزرگ، ای کریم تر از هر کریم، ای مهربان تر از هر مهربان، ای دانا تر از هر دانا، ای فرزانه تر از هر فرزانه، ای دیرینه تر از هر دیرینه، ای لطیف تر از هر لطیف، ای باشکوه تر از هر باشکوه، ای عزیز تر از هر عزیز، منزهی تو و معبودی جست و نیست. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوار هستیم حالتان خوب باشه. سایه لطف خدا بر سرتان و سلامتی بر وجودتان حاکم باشه و سرسبزی بر خانه هایتان باشه و دست سخاوت و کرامت خداوند در مالهایتان باشه همیشه و سرنوشت نیکی برای شما و عزیزانتان از خداوند میخواییم. با افتخار از رادیو دری و با برنامه در وادی نور مهمان لحظه های گرم و معنوی شما هستیم و خواهش میکنیم که شما هم با ما همکاری و تعامل داشته باشین نظرها و پیشنهادها و انتقادهایتان را با ما در میان بگذارین با این شماره ها 3826 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان و 298-930-408-417 در فضای مجازی. نظر پیشنهاد انتقادی دارین میتونین با این شماره در واتساپ، تلگرام و یا حتی اینستاگرام با ما در میان بگذارین. خب در خدمتتان هستیم با تقدیم این بخش ها.
واژه های نور، آموزش تجوید، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه با شما اولین بخش از برنامه امروز را با گویندگی قاری و حافظ جوان محسن شجاعی می‌شنویم.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، امروز هم با یک واژه قرآنی دیگر آشنا می شویم. کلمه یهدی یعنی هدایت می کند. یهدی 72 بار در قرآن کریم تکرار شده، مثل آیه 9 سوره مبارکه اسراء:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
قطعا این قرآن به استوارترین راه هدایت می کند. جمله یهدی من یشاء الى صراط مستقیم هم 4 بار در قرآن تکرار شده که معنای آن هم می شود هر که را بخواهد به راه راست هدایت می کند. دوستان عزیز، 5 بار در قرآن این عبارت آمده: والله لا يهدي القوم الظالمين، و خدا قوم ستمکار را هدایت نمی کند. و 4 بار این جمله آمده: ان الله لا يهدي القوم الظالمين، قطعا خدا قوم ستمکار را هدایت نمی کند. و 4 بار هم می خوانیم: والله لا يهدي القوم الفاسقين، و خداوند قوم فاسق را هدایت نمی کند. عزیزان، گاهی یهدی در اتصال به ضمائر تبدیل به یهدیه می شود، مثل آیه 22 سوره قصص:
عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل.
امیدوارم که پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند. دوستان عزیز، در جملات شرطی یه از کلمه یهدی حذف می شود و تبدیل به یهده می شود، مثل جمله من یهدی الله فهو المهتد که سه بار در قرآن کریم تکرار شده. هر کس خدا او را هدایت کند، هدایت شده واقعی است. کلمه یهده 9 بار در قرآن کریم تکرار شده.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
اگر ای دل از وسوس برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی.
ممنونیم از آقای محسن شجاعی قاری و حافظ جوان به خاطر اجرای بخش واژه‌های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز، آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
پله پله باید بیای بالا، تا بفهمی که عشق شیرینه. اون که با یک اشاره عاشق شد، بی تفاوت دیگه نمیشینه. پشت هر حرف عالمی حرفه، اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی. دست هر آیه‌ای بهونه بده، رود باش و بیا و جاری شو. نفسی تازه کن از این کلمات، مثل عطر خدا بهاری شو. بعد بارون همیشه دلچسب، نور و رنگین کمون فراگیر. شمسه نور حق بیا، زندگی رنگ دیگه میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما قرآن پژوهان، قرآن آموزان. در برنامه گذشته با مراتب و شیوه های قرائت آشنا شدیم و عرض کردیم که سه شیوه در قرائت هست. یکی تحقیق است که با تأنی و کند خونده میشه، دیگری تدویر هست که شبیه به همون ترتیل خوانی امروزه هست، و سومین روش، روش حدر است که با سرعت خونده میشه و مخصوص مرور محفوظات یا ختم سریع قرآن هست. اما اصطلاح دیگری در میان قراء رایج هست و اون ترتیل هست. در این برنامه میخواییم ببینیم که این ترتیل چه روشی است. در مورد ترتیل از دو جنبه میتوان سخن گفت. یکی این که ترتیل هم یک روشی است در کنار اون سه روش دیگر، یعنی روش ترتیل، روش تحقیق، روش تدویر و روش حدر. این رو بعضی از دانشمندان معتقد هستند که روش ترتیل همون روش تحقیق است، یعنی از نظر کند خواندن و تأنی و متانت و بدون عجله خواندن مشابه تحقیق است، با این تفاوت که روش تحقیق برای آموزش و تلاوت تعلیمی است و ترتیل برای فهم قرآن و کسب معنویت. بنابراین ما میتونیم بگیم که هر ترتیلی تحقیق است، اما بالعکس اون صادق نیست. برای اینکه بیشتر با مفهوم ترتیل آشنا بشیم، عرض میکنیم که ترتیل عبارت است از خواندن قرآن به طور منظم با تأنی و شمرده به همراه تدبر در معانی آیات. خب پس تفاوت ترتیل با تحقیق این هست که ترتیل با تدبر همراه است، اما تحقیق بیشتر جنبه آموزشی داره. و اما نظر دیگر این هست که ترتیل روح حاکم بر قرائته و تدبر در قرآن باید در هر سروش تحقیق و تدویر و حدر وجود داشته باشه. شنوندگان عزیز این عنایت رو داشته باشند که با توجه به این نظری که عرض شد که ترتیل روح حاکم بر قرائت است، تلاوت قرآن باید مطابق استاندارد ترتیل یعنی شمرده و با تدبر همراه باشه. خب اگر سرعت تلاوت کند باشه تحقیق است، اگر سرعت تلاوت تند باشه حدر است، و اگر حالت میانه باشه تدویر است، که هر سه شیوه تحت استاندارد ترتیل باید خوانده بشه. امروزه در تلاوت قاریان مصری در محافل بیشتر از قرائت تحقیق استفاده میشه و در دوره‌های کامل قرائت قرآن هم که حتما ملاحظه فرمودید روش تحقیق وجود داره، مانند قرائت استاد عبدالباسط که به اون میگن مصحف مجود، استاد محمود خلیل حصاری، استاد مصطفی اسماعیل، استاد محمد صدیق منشاوی و دیگران. قرائتی که به روش تدویر خونده میشه همون مصحف مرتل است، تلاوت ترتیلی که مصریان اون رو میخونن و پایه‌گذاری کردن و در حال حاضر چه در کشور مصر، چه در کشور ایران و دیگر کشورها ترتیل‌های متعددی تحت عنوان مصحف مرتل پخش می‌شود. اما قرائت به روش حدر معمولاً نه در مجالس و نه در رادیو و تلویزیون خونده نمیشه و ضبط هم نمیشه، چرا که یک شیوهی هست که صرفاً فردی هست و برای ختم سریع قرآن به کار میره. خب در اینجا ما وقتمون به پایان رسیده، تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خدای متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
درود دوستان عزیز و ارجمند، بعد از ظهرتان به خیر و خوبی بوده باشه انشالله. تا این لحظه و باقی روز را هم به خوشی بگذرانین. با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم از رادیو دری. دعوت میکنم که شنونده بخش بعدی برنامه هم باشین.
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها.
ما شاء الله.
والقمر إذا تلاها.
والشمس وضحاها
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سروران گرامی ارجمند، تلاوت سوره مبارکه شمس با صدای استاد انور شهاد انور بود که تقدیمتان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3800-226،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
همراه، در بخش بعدی برنامه امروز شما را با یکی دیگر از کسانی که اسلام را به عنوان الگوی زندگی برگزیده آشنا می‌کنیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
هدایت یافتگان،
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، حضور شما دوستان عزیز سلام عرض میکنیم و آرزومندیم هر جا که هستید سلامت و موفق باشید. دوستان عزیز، اینگو یانسن در شمال غربی آلمان به دنیا آمده است. او در سنین نوجوانی احساس میکند که نمیتواند شرایط جامعه خیش را بپذیرد. او میگوید من شدیداً کمبود ارزش‌های انسانی و مهر و محبت را در محیط پیرامون خیش حس می‌کردم و دچار نوع بحران شده بودم. یک شب به طور اتفاقی زمانی که رادیو را برای گوش دادن و برنامه دلخواهم تنظیم می‌کردم، متوجه شدم فردی به زبان آلمانی درباره دین اسلام سخن می‌گوید. حرف‌هایش برایم تازگی داشت و تا آخر به سخنان او گوش دادم. وقتی برنامه تمام شد فهمیدم که به برنامه آلمانی رادیو تهران گوش می دادم. بعد از آن یکی از شنونده های دائمی این برنامه شدم و از این طریق بود که اطلاعات وسیع و ارزشمندی را درباره اسلام کسب کردم. این مسئله آغاز تحقیق من درباره دین اسلام شد و ابتدا از قرآن شروع کردم. پس از خواندن ترجمه چند سوره از آن دیگر نتوانستم رهایش کنم. من مکاتبات خود را با رادیو آلمانی ایران آغاز کردم و از مساعدت دستاندرکاران این برنامه بهره‌مند شدم. من از هر طریقی که برایم امکان داشت سعی کردم تا اطلاعات خود را درباره اسلام کامل‌تر کنم و به این نتیجه رسیدم که اسلام آخرین و بهترین دین است. اگر دقت کنید متوجه می شود که اسلام تنها دینی است که روز به روز قوی‌تر می شود و توسعه پیدا می کند. من معتقدم اسلام راه رسیدن به کمال و خوشبختی می باشد. تکالیفی که در این دین معین شده همه دارای معنا و فلسفه هستند. مثلا نماز یکی از واجبات است که انسان را از گناه و بیبندباری دور می کند و همچون جویبار زنگار پلیدی ها را از روح انسان می زداید. هر یک از عبادات در اسلام دارای معنای عظیم و کارکردی با اهمیت است. همراهان ارجمند، اینگو یانسن که بعد از مسلمان شدن نام خود را حسین گذاشته است، در ادامه سخنانش چنین میگوید: مفهوم آزادی که در جهان بینی اسلامی مطرح شده با آنچه در غرب است بسیار متفاوت میباشد. ما در اسلام برای انجام هر کاری در چارچوب احکام و قوانین اسلامی آزاد می باشیم. در قرآن کریم نیز آمده است که از حد و مرزی که خداوند قرار داده است تجاوز نکنید. اما در غرب وضع به گونه دیگری است. در اینجا سعی بر این است که هر آنچه بد است را خوب و هر آنچه را که خوب است بد جلوه دهند. آزادی در غرب بدین معناست که نفس انسان بر وی حاکم باشد. هر کس آزادی را به نفع خود توصیف می کند. همانطوری که می دانید در آغاز رنسانس خدا را کنار گذاشتند و به جای آن ظاهراً به انسان بها دادند که نتیجه فاجعه آمیز آن تزلزل خانواده، فساد، خودخواهی و جنایت شد که امروز در غرب مشاهده می کنیم. کسانی که فکر می کنند غرب سرزمین جادویی و طلایی است سخت در اشتباهند. در اینجا شرایط بگونه ای است که ایمان انسان را تهدید می کند. به نظر من الگوی غربی نمی تواند الگوی مناسب برای جامعه بشری باشد.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني سعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
همراهان ارجمند در بخش بعدی برنامه امروز با بیان شأن نزول آیه 33 سوره مائده میپردازیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
داستان آیات
شور و شعف و اسم ناپذیری در میان مردم مدینه پدید آمده بود. مردم گروه گروه به اسلام می پیوستند. مردم مکه نیز پنهانی و جسته و گریخته به اسلام ایمان می آوردند. در این میان گروهی از مشرکان مکه برای اینکه از قافله عقب نمانند به شهر مدینه وارد شدند و به حضور پیامبر رسیدند. آنان به ظاهر تحت تأثیر سخنان پیامبر قرار گرفتند و اسلام آوردند. حضور آنان در شهر مدینه چند روزی بعد درازا کشید و چون آب و هوای آن شهر با روحیه آنان سازگار نبود به بیماری سختی دچار شدند و رنگشان به زردی گرایید. پیامبر اکرم برای بهبودی آنها دستور داد به خارج شهر در مکانی خوش آب و هوا که شتران زکات را در آنجا به چرا می بردند بروند و ضمن استفاده از آب و هوای مرتع از شیر تازه شتران به حد کافی استفاده کنند. به این ترتیب بهترین امکانات رفاعی در اختیار آنان گذاشته شد تا اینکه کاملا بهبود یافتند. اما چیزی نگذشت که این لطف پیامبر را فراموش کردند و حرص و طمع جلو چشمانشان را گرفت. این تازه مسلمانان به جای تشکر و سپاسگزاری هنگام بازگشت به مکه دست و پای چوپانان را بریدند. چشمانشان را کور کردند و در آخر نیز آنها را کشتند و شترانشان را غارت کردند و با خروج از اسلام دوباره به کفر بازگشتند. پیامبر از ماجرا آگاه شد و گروهی را به دنبال آنها فرستاد و دستگیرشان کرد. پیامبر اکرم برای پیشگیری از تکرار این گونه اعمال ضد انسانی و عبرت آموزی به دیگران دستور داد آنچه آنان با چوپانان انجام داده بودند همان را اجرا کنند. آیه 33 سوره مائده نازل شد و قانون مجازات اسلامی را در برابر چنین عملی شرح داد.
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمیخیزند و اقدام به فساد در روی زمین میکنند فقط این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا 4 انگشت از دست راست و پای چپ آنها به عکس یکدیگر بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند. این رسوایی آنها در دنیاست و در آخرت مجازات عظیمی دارند.
روایت شده شخصی از امام رضا علیه السلام در مورد این آیه سوال کرد که آن چه عملی است که هر کس مرتکب شود مستوجب یکی از این 4 مجازات می‌گردد. امام فرمودند این که با خدا و رسولش محاربه کند و در گستردن فساد در زمین بکوشد و مثلا کسی که راهزن است و به مردم آسیب می‌زند و آنها را می‌کشد و مال مردم را می‌برد محکوم به قتل است. کسی که می‌کشد و اموالی را نمی‌برد هم محکوم به قتل و به دار آویخته شدن است. اگر شخصی مالی را بدزدد ولی کسی را نکشد تنها دست پایش به طور خلاف قطع می گردد و اگر شمشیر بکشد و به محاربه خدا و رسول برخیزد و فساد در زمین بگستراند ولی نه کسی را بکشد و نه مالی را بدزدد از آن شهر تبعید می شود. آن مرد در ادامه پرسید چگونه تبعید می شود و حد و اندازه تبعید چیست؟ امام رضا علیه السلام فرمود از آن شهری که در آن شهر دست به چنین کارهایی زده به شهر دیگری تبعید می شود و حاکم به اهل آن شهر می نویسد که این شخص به جرم فساد انگیزی از فلان شهر به اینجا تبعید شده، با او مجالست و معامله نکنید و به او زن ندهید و با او هم سفره نشوید و در نوشیدنی ها با او شرکت نکنید. این کار را به مدت 1 سال با او می کنند. اگر در بین سال خودش از آن شهر به شهر دیگری رفت باز به اهل آن شهر همین سفارش ها را می نویسند تا 1 سالش تمام شود. آن مرد پرسید اگر به طرف سرزمین شرک حرکت کرد تا در آنجا سکونت کند چطور؟ امام رضا فرمودند اگر چنین کرد باید مسلمانان با اهل آن شهر در صورت تسلیم نکردن او قتال کنند. عزیز، قرآن کریم کلام وحی خداوند هست که برای همه انسان‌ها پیام سعادت و هدایت به همراه دارد. آموزه‌های این کتاب الهی می‌تواند خواسته‌های مشروع جوامع بشری را در همه ابعاد و بهترین شکل برآورده بسازد و مردم را به درست‌ترین راه هدایت کند. اگر انسان خرد و اندیشه خود را با قلب و درونی پاک برای درک حقایق و تعالیم آن به کار ببنده، به یقین همه واقعیات مربوط به خود و راه سعادتش را در آن پیدا میکنه. به همین خاطر است که مشاهده میکنیم قرآن کریم قرن هاست که بنابر وعده الهی محفوظ مانده و اینک درخشنده تر و فروزان تر از گذشته در دلها جای داره.
به سوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 5 و 6 از سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
و ما یأتیهم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين.
و هیچ ذکر تازه ای از سوی خداوند رحمان برای آنها نمی آید مگر اینکه از آن روی گردان می شوند.
فقد كذبوا فسيأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون.
آنان تکذیب کردند اما به زودی اخبار کیفر آن که را استهزا می کردند به آنان می رسد.
این آیات رفتار ناشایست مشرکان مکه با رسول خدا را بیان کرده و می فرماید هر آیه‌ای که به پیامبر نازل می شد و برای بیدار شدن و آگاه شدن مشرکان تذکری جدید می داد، به جای آن که از آن پند گیرند و بیدار شوند از آن اعراض می کردن، حتی حاضر به شنیدن آیات الهی نبودند. با آنکه آن آیات از سوی خدای رحمان بود، خدایی که رحمتش سراسر جهان را فرا گرفته و همه موجودات از جمله انسان مرهون رحمت بی پایان او هستند، مشرکان متعصب و کوردل به همین مقدار هم بسنده نمی کردن، بلکه بدون آن که دلیل و استدلال بیاورند آیات الهی را تکذیب کرده و آن را نادرست می شمردن. بدتر از همه آن که بدنبال تکذیب حق پیامبر و وعده های او را مسخره می کردن. اگر پیامبر از قیامت و بهشت و دوزخ سخن می گفت، آن را به تمسخر گرفته و خواب و خیال و توهمات آن حضرت می شمردن. اما خداوند می فرماید دور نیست وقتی که آنان کیفر الهی را مشاهده و وعده های الهی را با تمام وجودشان درک کنند و ببینند آن چرا انکار می کردن و به بعد استهزا می گرفتن واقعیتی بوده است که امروز به آن گرفتار شده و از آن راه فراری ندارند. عزیزان، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، انسان گام به گام و به تدریج منحرف شده و به انحطاط کشیده می شود. ابتدا به حق بی اعتنائی و از آن اعراض می کند، سپس آن را تکذیب و آنگاه حق و اهل ایمان را مورد تمسخر و استهزا قرار می دهند. دو، آیات قرآن مایه تذکر و هشدار است، البته برای دلهای آماده و پذیرای حق، نه آنان که راه لجاجت و اعراض از حق را برگزیده اند. سه، تمسخر از تکذیب بدتر است. آنان که حق و پیروان آن را مورد استهزا قرار می دهند، عملشان بی پاسخ نخواهد ماند. به خاطر این رفتار ناشایست خداوند بر کیفر آنها تأکید می کند.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و دربی، شکران یا
شكراً يا ربي، شكراً هديت قلبي، شكراً نورت دربي، شكراً شكراً يا رب.
خب دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، به بخش پایانی برنامه امروز یعنی بخش کارشناسی رسیدیم. دعوت میکنم شنونده صحبت